أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب این حدیث از امام باقر علیه السلام داشتم میخوندم براتون که بحثمون وقتمون تمام شد. فرمود بهشت هایی که امام باقر علیه السلام فرمود، بهشت هایی که حق تعالی در قرآن یاد فرموده است، عبارتن در جنت عدن و جنت الفردوس، جنت نعیم و جنت المأوا. در میان این بهشت ها خدا را بهشت های دیگر میترسد. به مؤمن از جنت‌ها و باغستان‌ها آنقدر که بخواهد می‌دهند که در آنها تنعم می‌کنند و به هر روش که بخواهد. هر چیز که مؤمن در بهشت خواهد، طلب کردنش همین است که بگوید سبحانک اللهم. همین که این را گفت، خادمان اقدام می‌نمایند و آنچه را که او می‌خواهد را بدون طلب نزد او حاضر می‌سازند. چرا که حق تعالی می‌فرماید گفتار آنها در بهشت این است که خداوند دامن از بهی تو و تحییت آنها در آنجا سلام است. این آیه رو که خوندم و توضیح دادم براتون. و مراد آن است که آنچه را طلب نمودن و برای ایشان حاصل شد و از آن لذت خود را یافتن، از جماع و خوردن و آشامیدن بعد که فارغ شدند، شکر الهی را به جا می آورند. یعنی و آخر دعواهم الحمد لله رب عالمین. اینو ما باید یاد بگیریم که هر لذتی که میبریم، هر لذتی که میبریم، لذت حلال، هر چی که میخواد باشه، به اسم خدا شروع بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و وقتی که لذت رو بردیم تمام شد، بگیم چی؟ الحمدلله رب العالمین، که مبارک بشه. وقتی به اسم خدا شروع میشه و به اسم خدا خاتمه پیدا میکنه، مبارک بشه. مثلا غذا که میخواییم بخوریم، یادمون باشه سر سفره خدا هستیم. میفهمد کسی بسم الله نمیگه به زخم معده و درد معده دوچار میشه. در روایت داریم که توجه نمی کنه سر سفره که نشسته، بی ادبانه شروع میکنه به خوردن، حواسش نیست کجا تو چه محضری است. وقتی بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی خدا سر سفره که نشستم و وقتی الحمدلله میگه، یعنی خدای از دست تو اینو خوردم، شکر میکنم، تشکر میکنم از تو. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند حصار بهشت یک خشت از طلا و یک خشت از نقره و یک خشت از یاقوت است و به جای گل در میان آن مشک خوشبو به کار برده اند و کنگره های آن حصار از یاقوت سرخ و سبز و زرد است. دقت کنید وقتی میگه طلا، نقره، یاقوت، حواسمون باشه که با اون حقیقت برزخی و فوق برزخیش هست. ما اینجا یاقوت رو میبینیم، طلا رو میبینیم، نقره رو میبینیم. وقتی میگه این یاقوتی که در دنیا هست، عصاره و توفاله و چکیده یاقوت برزخی هست و حقایقی که اونجا هست خیلی برتر از این است. ما نمیدونیم یاقوت اونجا یعنی چی، زمرد اونجا یعنی چی، مشک اونجا که خوشبو هست یعنی چی. بوهای خوش زیادی الان ما تو طبیعت داریم که انسان سرمست میکنه، ولی اصل بوی خوش مال برزخ است و بالاتر از برزخ. در روایت داریم اگه یک کمی از عطر بهشتی رو دنیایی ها بخوان استشمام کنن میمیرن، اونقدر قوی هستش اون عطر. این شامه بهشتی میخواد، قدرت بهشتی میخواد انسان این لذت رو داره. بنابراین خدا وقتی میگه توجه به این نکته داشته باشیم که ما با حقیقت برزخی اونها و بالاتر از اون روبرو هستیم، در برزخ و بعد از برزخ هم در انشالله قیامت کبرا به بعد. در ادامه فرمایشاتشون فرمودن که درهای بهشت مختلف است و عبارت هست به درهای بهشت توجه کنید. درهای بهشت یعنی ورودی های بهشت. ورودی به های بهشت رو بر اساس اسامیشون ما باید بدونیم که تو دنیاست. یعنی کسی بخواد وارد بهشت بشه، باید همینجا از همین در وارد بشه. درهایی که خدا گذاشته از همینجا وارد بشه.
چون کسی از اون درها اونجا وارد نمیشه مگر اینکه اینجا از در بهش وارد بشه. خب یکی باب الرحمه که از یاقوت سرخ است، کسایی که اهل رحمت به دیگران هستند، مهربان هستند، عرض کنم خدمتتون که دیگران آزاری ازشون نمیبینن، دائما از اینها تراوت میکنه، مهربانی، عاطفه، خشن نیستن، زمخت نیستن، نه باب الرحمه. باب الصبر، در کوچکی است، اینو خوب دقت کنید، در کوچکی است که یه لنگ است، یک لنگ از یاقوت سرخ است و حلقه ندارد. خوب دقت کنید ها، میگه دری است، یه لنگ دره از یاقوت سرخ، در کوچیکی هم هستش، حلقه هم نداره، یه معانی داره هر کدومش. و چرا میگه در کوچکی است؟ برای اینکه صبر توی مردم چی است؟ کم استش، صبر در مردم کم است، اهل صبر کم هستن، کم هستن کسایی که از این در بخوان وارد بشن. این خودش نشون میده این حقیقت رو. باب شکر که از یاقوت سفید است و دو لنگ دارد و وسعت آن در 500 سال راه است و آن در را صدایی است که میگوید خداوندا اهلم را به من برسان. صدا، چون همه چیز اونجا شعور داره دیگه، همه چیز اونجا حیات داره، زنده است، هیچ چیز مرده ای ما نداریم. این بابش رو، کسایی که اهل شکرگزاری هستن و همیشه طلبکار خدا نیستن، بیش از اون که فکر بکنن به این که چی ندارن، به اون بی نهایت نعمت هایی که خداوند تبارک و تعالی به اونها داده نگاه میکنن و سپاسگزار خدا هستن. داریم کسی که خدا راضی باشه، خدا هم ازش راضیه، کسی قور نزنه به خدا، طلبکار نباشه خدا، خدا هم ازش طلبکار نیست، راضی میشه ازش. و باب البلا، در بلا، که مردمی که در دنیا به بلاهای مانند مصیبت‌ها، دردها، مرضها، خوره و غیره مبتلا گردیده‌اند، از آن در داخل می‌شوند و از یاقوت زرد است و یک لنگ است و بسیار کم از کسی که از این در داخل شود، زیرا که پاداش بلاها را به اعتراض و جزع ضایع می‌کنند. یعنی بلا میاد سرشون، در روایت داریم وقتی بلا میاد سرتون، زخم زرد روی پاتون، اجرتون از بین میره، اجرتون از بین میره. قرآن میفهمد مؤمنین وقتی چون نگاهشون به ابدیت هست، تا بلا میاد سرشون میگن انا لله و انا الیه راجعون، یعنی ما مال خودمون به خدا برمیگردیم، ابدیت مد نظرشون هست. بنابراین تو مصیبت ها نمیبرن اصلا، جزا فضای بی خود بکنن، نمیدونم صورتشو چنگ بندازه، موهاشو بکنه، نمیدونم یقه پارو بکنه، حرفای بد بزنه، ناشکری بکنه، خیلی بده. وقتی آمد، چون این که داره میاد با خودش، به قول امام عسکری علیه السلام، وقتی بلا میاد در حاله از نعمت با خودش میاد، یعنی نعمتهای فراوانی پیچیدن این بلا رو و بعد میارن بلا رو برای آدم. برای انسان با جزع و ناسپاسی و غرغر کردن پاداش رو از دست میده، باید استفاده کنیم و نگذاریم که خراب بشه این قضیه. خب پس دیگه غرغر نکنیم، اذیت نکنیم، نق نزنیم، دیگران رو اذیت نکنیم به خاطر از حال مصیبتی که ما داریم و به شیرینی تحملش کنیم، به شیرینی. خدا رحمت کنه محمود، علی محمود زند رو، از دوستان ما با هم سنگر بودیم در جبهه، در تخریب لشکر 27. این پاش قطع شد، پاش قطع شد، بعدن هم که حالا یه پای مصنوعی گذاشت و ادامه داد و بعد ازدواج کرد و خداوند یه بچه به این داد، فلج مغزی، فلج مغزی، و نه چشم داشت، نه گوش داشت، نه حس بینایی داشت، نه حس بویایی داشت، نه میتونست بخوره، نه هیچ، نمیتونست که گوشت تمامه، هیچ حسی نداشت، غذا هم مثلا اینجا که گرسنش بشه احتیاج به غذا داشته باشه، این غذا بهش نمیدونن میمرد، بعد خودشون غذا بهش منتقل میکردن که این مثلا حیاتش محفوظ باشه. هیچ چیزی دیگه بچه دیگه گیاه شما فکر بکنید اینجوری مثلا. بعد خیلی اذیت میشد، مشهد رفتن توسل کرد به حضرت رضا علیه السلام، گویا حضرت خواب دیده بود، تلویزیون هم نشون داد. حضرت فرموده بود که ما شفا دادن این کاری نداره، این توی شفاش بدیم، ولی به مصلحت تو نیستش، به مصلحت شما نیست، برای شما خوبه تحملش کن. بس دیگه وقتی میاد بلایی که آمد دیگه انسان هی قرقر نمی کنه، نق نمی زنه، اوقات تلخی نمی کنه، تحمل می کنه اون هدیه رو تا انشالله به اجر عظیم برسه. در روایت داریم در بهشت درجاتی هست که انسان جز با بیماری بهش نمی رسه. در بحث بلا اینها رو توضیح داده، گاهی وقت انسان باید مریض بشه به اون درجات برسه، و یا مصائب دیگه برای رضای خدا بکشه، اسارت بکشه، مجروحیت بکشه، جانبازی رو تحمل بکنه، معلولیت رو تحمل بکنه، مصائب دیگر رو به خاطر خدا تحمل بکنه، به خاطر دین خدا. و معامله با خداست دیگه، خدا وقتی یه چیزی بده شیرین میده دیگه، و آدم حیفش میاد، بیادبی میدونه که پس بده این رو، بیادبی. بزرگان دوستان ما عزیزانی که به شهادت رسیدن شیمیایی بودن، وقتی بهشون میگفتن که شما خب مثلا این همه حرم مشرف میشید، این همه حالتهای خوش دارید، چرا شفا نمیخواید؟ فرمود ما برای چی بخوایم شفا؟ منت سرم گذاشتن بهمون دادن، برای چی پسش بدید؟ شفاعت میخواید، شفا نمیخواید. و نگه میداشتن تا به درجه شهادت میرسیدن. به هر حال این نگاه قشنگ به مصائبی رو که خودمون هم درش مقصر نیستیم و بلاها و امتحانها رو از دست ندیم، وقتی آمد به شیرینی بپذیریم و شاکر خداوند تبارک و تعالی باشیم. اما در بزرگ، پس بندگان شایسته خدا که ترک دنیا کرده اند، این ترک در واقع حرام دنیا رو منظورش است، و از محارم الهی ورع داشتند و پیوسته به سوی خدا رغبت داشتند و خدا را انیس خود ساختند، از آن در داخل می شوند. چون داخل بهشت شدند، به کشتی هایی می نشینند و در دو نهر عظیم بهشت سیر و سیاحت می کنند، و آن کشتی از یاقوت است و آن چیزی که کشتی را به وسیله آن می رانند از مروارید است. در آن کشتی ها ملائکه از نور هستند و جامه های سبز بسیار سبز، یعنی به شدت سبز در بر دارند. اسم آن نهر جنت المعواست و جنت عدن در وسط آن واقع است و دیوارش از یاقوت سرخ و سنگریزه اش از مروارید است. یعنی سنگریزه هایی که در زمینش ریخته شده مروارید هستند. بهشت دیگری هم به نام جنت الفردوس هست، دیوار و غرفه های آن همه از نوری است که حق تعالی خلق فرموده است. خب این تمام شد فرمایش حضرت. حالا بریم سراغ روایت بعدی از امام باقر علیه السلام. می فرماید که چهار بهشت می باشند، دو بهشت مخصوص مقربان، این دوستای خدا، چنان که حق تعالی فرمود ولی من خاف مقام ربهی جنتان، در سوره چی؟ الرحمن آیه 46. برای کسانی که از مقام پروردگارشون بترسند، اینها دو بهشت ویژه فقط همین هاست. مراد از کسی که از مقام پروردگارش بترسد کسی است که هر شهوت از شهوات حرام دنیا که برای او پیش آید چون عذاب حق تعالی را به خاطر آورد ترک کند. یعنی باطنش رو نگاه کنه، به ظاهر قشنگ گناه و اون لذتش نگاه نکنه، بدون باطن این یعنی آتش. باطن این یعنی چی؟ آتش. و نره جلو، بدونه که این چیز بسیار خطرناکی هستش. یعنی رشوه است، نزول از کنم خدمتون که شهوت‌های دیگه، شهوت‌های جنسی، شهوت‌های غیر جنسی، انواع و اقسام شهوات میاد. اصلا توجه کنید که باطن این خیلی متعفن استش، باطن این بسیار متعفن و وحشتناک استش. نگاه به باطنش اگه انسان بیاندازه میده که حالش به هم میخوره، رغبتی بهش دست نمیده. همیشه اگر انسان متوجه باطن باشه اون وقت قدرتش زیاد میشه. هر وقت روبرو میشه با احساس نگاه کنید که الان چه وضعیتی داره، الان این باطن قضیه چه وضعیتی داره. و به طرف هیچ معصیت نرود و خوف الهی بر او غالب باشد، پس این دو بهش برای سابقان و صدیقان و مقربان است. دو بهشت دیگر برای سایر مؤمنان است، چنانکه خداوند تعالی فرمود پایین تر از این دو بهشت دو باغ بهشت دیگر نیز هست، سوره همون الرحمن آیه 62، و من دونه ما جنتان. پایین تر از اون دو تا بهشت دو تا بهشت دیگه هست، پایین تر به حسب فضیلت مراد است نه به حسب مکان، یعنی در خوبی به آن دو بهشت نمیرسند و این دو بهشت برای اصحاب یمین، اصحاب یمین یعنی شیعیان امیرالمومنین و ائمه طاهرین علیهم السلام است که در قیامت نامه آنها را به دست راستشان میدهند و ایشان را در جانب راست عرش باز میدارند. نام یکی از این دو بهشت جنت النعیم و نام دیگری جنت المأوا. پس اون دو تا بهشتی که شیعیان امیرالمومنین علیه السلام و اصحاب الیمین درش میدن چی شدن؟ جنت النعیم و جنت المأوا. در این چهار بهش انواع میوه ها، البته خب میتونست شیعیان امیرالمومنین اصحاب الیمین، شیعیان امیرالمومنین بعضی از شیعیان بالاتر از اینم باشن، در اون دو بهشت دیگه جا بگیرن. در این چهار بهش انواع میوه ها به عدد برگ درختان و ستاره های آسمان موجود میباشد و حصاری بر دور آنها کشیده شده است که طولش 500 سال راه است. خشت های آن از طلا و نقره و مروارید و یاقوت است و به جای گل در میان خشت ها مشک و زعفران به کار رفته است. حالا زعفران برزخ چی هست؟ مشک برزخ چی هست؟ ما نمیفهمیم. کنگره های آن از نور است که میدرخشند و دیوارش از نهایت جلا و صفا عکس صورت را نشان میدهد. بر آن حصار 8 دروازه میباشد که هر دروازه دارای 2 در میباشد و مسافت ما بین درها 1 سال راه به دویدن دونده تندرو می باشد. زمین بهش به جای سنگ نقره صاف و خاکش، یه چیزی نوشته من نتونستم بخونم، ورسه نمیدونم چی هستش، ورسه و زعفران است و ورس علفیست خوشبو مانند زعفران. خاک روبهش مشک و سنگ ریزش مروارید و یاقوت است. تخت های آن از مروارید و یاقوت است، چنانکه حق تعالی فرموده است در آیه قرآن آنها بر تخت هایی که صف کشیده و پیوسته است قرار دارند. علا سرورن موضونه، سوره واقعه. میان آن تخت ها و کرسی ها را مروارید و یاقوت بافته اند و بر آنها حجله هایی از مروارید و یاقوت که از پر سبکتر و از حریر نرمتر است نصب کردن. خب شما ناکوی مروارید و یاقوتی که میگه از پرچه سبکتر و از حریر نرمتر هست نصب کردن. بر روی آن هجله ها فرش هایی بر روی یکدیگر انداختن که ارتفاعش به قدر 60 گرفه از گرفه های دنیاست، چنانچه حق تعالی فرمود و فرش های پربها، آیه 34 سوره واقعه، و فروشن مرفوعه. همچنین حق تعالی فرموده است بر تخت های بهشتی تکیه کرده و به زیبایی های بهشت می نگرن. علل ارائکه یندرون، نشستن روی اون تخت ها و نگاه می کنن به این صفا و به این زیبایی های بهشت، محو این شدن. مراد از ارائک آن کرسی ها و تخت هایی است که حجله ها بر آن ترتیب دادن و مؤمنان بر آنها تکیه زده اند و به سوی نعمت های بهشت نظر میکند. خب این فرمایش امام باقر علیه السلام هم تمام شد، چیزی فاصله نمونده، یعنی یه قدم از معلوم نیست که امشب فردا شده پس فردا شده. و وقتی نگاه میکنه که اون ابدیت یعنی چی، میفهمه که عمر دنیا مثل یه خوابه، مثل یه خواب. اونایی که مثل من سنی دیگه ازشون گذشته بیشتر میفهمن خوابه یعنی چی، بیشتر متوجه میشن که خوابه یعنی چی. بهشت یه سری دوران رحمیه دیگه که اصلا عمر محسوب نمیشه. دوران چقدر دوران رحمی نسبت به دنیا، اصلا عمر حسابش نمیکنه. همین چش به هم بزنید تمام شده و انسان منتقل میشه. انسان باید باور کنه که رفتنی هست داره میره. من تو این جمع عزیزانی هستن که مثلا در دوران نوجوانی و جوانی با هم بودیم، در ازدواج مثلا دوران ازدواج با هم بودیم، نگاه میکنیم اولا وقتی فکر میکنیم به خودمون نگاه میکنیم هی وام میگن نه و شما هم جوانید، ولی خب نگاه میکنیم که دیگه سفید شده دیگه و بدن دیگه بیرمق شده، افتیم توی سرازیری، باور نمیکنیم. یه ذره دیگه که میزونیم تموم میگه دیگه، همه چیز از خودم خدمتون تمام میشه و سوت پایان زده میشه. خوشباره کسی که این چند روز رو به قول حضرت ساعت رو از دنیا ساعتون فجعلها پاعت، یه ساعتیست، ساعتیست، این یه ساعت رو طاعت کن، گوش بکن، یه ساعت رو حرف گوش کن و مطیع باش، جای دیگه نرو. حضرت علی علیه السلام فرمود بهش دارای درجه هاییست که بر یکدیگر برتری دارند و دارای منازلی است که با هم تفاوت دارند. نعمت های آن از بین نمی رود، هر که در آن جای گرفت دیگر بیرون نخواهد شد و پیر نمی شود و ساکن در آن فقیر نمی شود نمی گردد. این از نهج البلاغه بکن. امام باقر اسلام می فرماید که به درستی که برای بهشت 8 در است، بر بالای درهای بهشت نوشته شده از صدقه 10 اجر دارد ولی وام دادن 18 پاداش دارد. یعنی وام بالاتر استش از کنم خدمتون صدقه. بحث بعد اینا رو من در نسبت مفصل آوردم در جلد یک نسبت مبسوط، اینا رو نوشتم بحثای علمی این قضایی ها رو، الان فقط با روایاتش ما داریم میریم جلو. و در بحث نسبت دقیقا همه جوانب این قضایا، بحث مقایسه دنیا و آخرت و ابعاد آخرت و جنبه های مختلف آخرت اونجا مفصل نوشتیم ما. انشالله خدا توفیق بده که تکمیلش بکنیم، در اختیار عزیزان قرار بدیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن یک وجب از بهشت بهتر است از دنیا و آنچه که در آن میباشد. یه وجبش این دنیا رو شما نگاه کنید، با این عظمت، با این نعمتهای عظیم الهی، با این زیبایی، با این شکوه، با این جلال، شما یه وجب بهش همه اینا بالاتر است. یه وجبش هر چیزی، این روایت خیلی عالی هست از علی علیه السلام که من در قرار دیدم اینجا نقل کرده از لعالی صفحه 506. حالا اینجا فارسیشو نوشته، من عربیشم براتون بخونم. هر چیزی از دنیا شنیدنش بزرگتر از دیدنش هست، ولی چیزهای آخرت دیدنش بزرگتر از شنیدنش میباشد. کل شیء من الدنیا سماعه اعظم من عیانه. هر چیزی در دنیا، هر چیز وقتی میشنوی خیلی گنده تر از خودش نشون میده، بعدا که میری خودشو به دست میاری تحصیلش میکنی میفهمی چیزی نبود. وقتی نداریش فکر میکنی چی نداری و هی آرزو میکنی کاش منم داشته باشم یه دونه از اینا، حالا هر چی که میخواد باشه. وقتی که داریش میبینی که نه، هیچ اتفاقی نیفتاد. میگه شنیدنش بالاتر از دیدنشه، ولی میفهمه چی؟ کل شیء من الاخره عیانه اعظم من سماعه. هر چیزی در آخرت دیدنش بالاتر از شنیدنشه. ما هر چقدر الان بشنویم نمیدونیم چی هست، باید ببینیم تا بفهمیم یعنی چی. از خود خدا در قرآن فرمود چی؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. هیچ کس نمیفهمه، خود خدا داره میگه ها، فلا تعلم و نفسون نکره ارده، یعنی مطلقا کسی نمیفهمه. مطلقا که میگم یعنی غیر از اولیاء خدا که حتی راه پیدا کردن تا وجودی به اون طرف، کسی نمیفهمه. ما اخفی لهم من قرة اعین، چه چشم روشنی هایی، چه شادی بخش هایی مخفی شده. چشم روشنه دیگه ما ترجمه میکنیم قرة عین رو ترجمه میکنیم به چی؟ چشم روشنه. میگه فاطمه تو قرة عین رسول، نور چشمی که پیغمبر. این ترجمه ضعیفه. قره یعنی خنکی چشم. انسان وقتی که گریه میکنه از روی قصه و ناراحتی، اشک چشمش که میاد داغ، این اشک داغه. ولی گاهی وقتا انسان از شدت شادی گریهش میگیره، اون وقتی شدت شادی میشه و انسان اشک از شدت شوق و ذوق و شادی گریهش میگیره، این گریه خنکه. قرة العین یعنی خنکی چشم، یعنی به قدر انسان شعف میگیردش که اشک شادی از چشمش میاد. یعنی وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها پیامبر چشم مبارکش میخورد به حضرت زهرا، از شدت شوق اشک از چشم حضرت خیلی شوق برش میداشت. خدا لعنت کنه ظلم کردم به مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها و گل رسول رو پرپر کردن. خدا میفهمد نعمتهای بهشتی اینجوری است. شما وقتی چشمت میخوره شوکه میشی، چشمت که به یه همچون شرایطی میخوره، از شدت شوق و شادی عشق از چشمت میاد، خنکی چشمته در واقع. و چه میدونی خدا داره طراحی میکنه ها، توجه بکنیم. ما این معماری قشنگ این دنیا رو شما نگاه بکنید، گلها رو، آسمان رو، حیوانات رو، گیاهان رو، انسان رو، میوه ها رو، این چه معماری تو اینا به کار رفته، چه طراحی ها و رنگامیزی های عجیبی تو اینا به کار رفته که بشر هنوز به عمقش راه پیدا نکرده. وقت این خود خدا میفرماید این چیزی نیست، هیچ چیزی نیست. اون چیزی که برای شما بالا آماده کردم اونو هنوز نمیتونه کسی بفهمه که چه تزیینی، چه زیبایی هایی، چه طراحی هایی برای شما خداست دیگه. خدا از خواهم خدمتی که بی نهایت تصویر مصوره دیگه، مصوره که از اسماء خدا بی نهایت تصویر میکنه، حد نداره در تصویر گری هر چقدر بخواد. شما قیافه های انسان ها رو نگاه کنید، 5 میلیارد انسان هم روز زمین، 6 میلیارد انسان هستن، همه قیافه ها طراحی کردن. بندای انگشت 6 میلیارد مثل هم نیست، دو تاشو مثل هم نیست، با هم فرق داره. هیکل آقد دار، این تصویر بی نها قدرت بی نهایت تصویرگری یعنی هزاران هزار نو برگ درخت. این برگا شما بذارید چقدر برگ درخت داریم، هر کدوم یه رنگ، یه بوی، یه خاصیت، یه شکل. ببین انسان خود درخت ها، این همه میوه، این همه گیاه، این همه محصولات گیاهی. ماهی ها رو شما نها کنید چقدر، نمیشه عددش رو حساب کرد، از رنگامیزی های زیبا، از کنم خدمتی که طراحی های دلفریب، همینجوری میمونه. یه نفر همه این طراحی ها رو کرده، خودش داره دیگه، همه این زیبایی ها رو داره، یه تجلی کرده، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، یه فروغ رخ ساقی است، یه تجلی که دنیا اینجوری شد. میلیارد ها میلیارد موجود ساخته شد. حالا فکر کنید این خدا میگه همه اینایی که تو این دنیا خلق کردی با این عظمتی که تو دنیا هست، از دنیا کوچیک نشمریم. علی علیه السلام دنیایی که ما کوچیکش میشماریم در مقابل آخرت میگیم کوچیکه، خودش که کوچیک نیست. دنیا الان 2000 میلیارد سال نوری عکس گرفتن، مثلا عمق جرم ماده رو حساب کردم، ته نداره که. چی میتونه 2000 میلیارد سال نور میگن؟ چی یعنی 300,000 کیلومتر در ثانیه که بری، 2000 میلیارد سال بعد میرسی اونجا که تازه فرن ازش عکس گرفتن. این دنیاست. خدا میگه این در مورد اون طرف کوچیک بازیچه است. و همین علیه السلام فرمود چقدر عظیم است نعمت‌های خداوند در دنیا بر ما و چقدر کوچک است این نعمت‌ها در برابر آخرت. آخرت چیه؟ ابدیت چیه؟ خب دیگه از لذت‌های بهش که از خود بهش بالاتر استش، جاودانگی بهشته، ابدیت. در بهشت نعمت‌های بهشتی همیشگی و ابدی است و بهشتیان هیچ وقت از آن خارج نمی‌شوند. قرآن می‌فرماید اما آنها که خوشبخت و سعادتمند شدند جاودانه در بهشت خواهند ماند. یعنی کسی که بهشتیا وقتی تو اوج لذت هستن، هر چی میخوان هست، هر چی که فکر میکنن براشون فراهم هست، هر قدرتی دارن، هر کاری بخوان میتونن بکنن، هیچ من این نیست، لا مقطوعت ولا ممنوعه، همه چی براشون فراهمه، میهمانی های بهشتی، رفت و آمدها و و و و بعد وقتی یادشون میفته که این بهشت هرگز ازش خارج نمیشن، هرگز خارج نمیشن، کسی بیرونشون نمیکنه، هم فیها خالدون، خداست داره میفهمن. خودم دیوونه باشه که بد زندگی کنه اینجا، دیوانه باشه. خب دیگه از لذت‌های بهش که از خود بهش بالاتر استش، جاودانگی بهشته، ابدیت. در بهشت نعمت‌های بهشتی همیشگی و ابدی است و بهشتیان هیچ وقت از آن خارج نمی‌شوند. قرآن می‌فرماید اما آنها که خوشبخت و سعادتمند شدند جاودانه در بهشت خواهند ماند. یعنی کسی که بهشتیا وقتی تو اوج لذت هستن، هر چی میخوان هست، هر چی که فکر میکنن براشون فراهم هست، هر قدرتی دارن، هر کاری بخوان میتونن بکنن، هیچ من این نیست، لا مقطوعت ولا ممنوعه، همه چی براشون فراهمه، میهمانی های بهشتی، رفت و آمدها و و و و بعد وقتی یادشون میفته که این بهشت هرگز ازش خارج نمیشن، هرگز خارج نمیشن، کسی بیرونشون نمیکنه، هم فیها خالدون، خداست داره میفهمن. خودم دیوونه باشه بد زندگی کنه اینجا، دیوانه باشه بد زندگی کنه اینجا. حالا نگاه میکنه احمق هایی که ابدیتشون رو میبازن، اونم نه برای دنیای خودشون، برای دنیای دیگران میرن جهنم. خیلی بدبختی، من برای دنیای دیگران برای جهنم. هوای بهشت، راجع به هوای بهشت براتون بگیم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. در مورد هوای بهشت فرمودند هوای بهشت پیوسته مانند هوای بین طلوع صبح تا طلوع آفتاب است. ببینید فاصله طلوع صبح تا طلوع آفتاب چه حالتی داره. میفهمن هوای بهشت همیشه همینجوریه و از آن بسیار نیکوتر، میفهمن از اینم بسیار نیکوتر و خوشایندتر است. الان مثلا بعضی جاها هستش در کشور ما انسان قدم میذاره میگه عجب هوایی، اصلا من دلش نمیاد این هوا خارج شه. حالا شما فکر بکنید که خداوند از هوا هم نوازش میکنه آدمو، از راه هوا، اون هوایی که توی بهشت هست انسان قدر تنفس بکنه و توش قدم برداره و توش زندگی بکنه و جاودانه درش باشه، چه هوایی هست. خدا چه طراحی هایی کرده، میگه همه اینا برای تو آفریدم، همه اینا برای تو آفریدم، ولی تو رو برای خودم آفریده. باشه بالا کسی بفهمه اینا رو. این بهشت به این عظمتش به اندازه یه آدم نیست. یه آدم تو معرفت نفس اثبات کردین این قضیه رو. الان شما شاید یه ذره اذیت بشید بشنوید چی گفتیم، نفس توی بهشت نیست، بهشت توی نفسه. بهشت با همه اون عظمتش توی یه انسانه، خلقش میکنه، میسازدش. این نفس چه موجودی است که خدا خلقش کرده، چقدر عظمت داره. یه مقدار با خودش انس میگیره، یواش یواش دیگه حساب کار خودش رو میکنه، وقتی عظمت خودش پی میبره گاهی وقتا انسان ترس برش میداره، تحیر برش میداره، من کیم، چون خداوند که کار عبث نمی کنه، اگه این چیزها رو قرار داده میگه اینها همه اینها توفیل وجود توه، تو از همه اینا بالاتری، تو از همه اینا بالاتری، ارزشت بیشتر از این هست. امام کاظم میفرماید خداوند بهشت رو برای بدنهای شما خلق کرده، برای بدناتون، یعنی برای روحتون چیزای بالاتری هست. خب عظمت و وسعت بهشت، قرآن میفرماید به سوی مغفرت بخشش پروردگار و بهشتی که عرض آن آسمان ها و زمین است به شتابید. حالا یعنی چه آسمان ها و زمین؟ ما که نمیدونیم آسمان ها چقدر، بشر که فعلا هم نفهمیده آسمان ها چقدر هستش، فعلا میگه 2000 میلیارد سالش رو عکس گرفتن، بعدا چقدر هست ما نمیدونیم چقدر میشه. این دروغ نیست، نعوذ بالله، خیال بافی نیست. خدایی که خلق کرده این ابعاد وسیع و عظیم و محیر العقول رو، او میگه بهشتای براتون خلق کردم که از این بالاتر. همونی که اینو خلق کرده و ما داریم با چه خودمون الان میبینیم و تجربهش میکنیم، همون اون داره ما گزارش میده که من برای شما بهشتای از این بالاتر خلق کردم. برای هر تک شما های بهشتی از این هم. از کل این با عظمت تر خلق کردم برای تک تکتون. دقت بکنیم این آیاتو میخونیم، یه موقعی خدا نکرده عادی نشه برای ما این خوندن ها شنیدن ها، یه موقعی برای ما عادی نشه ها. خدا داره جدی با ما سخن میگه. وقتی این آیاتو میخونیم توجه کنیم، تو قرآن وقتی به آیات میرسیم خیلی حواسمون باید جمع باشه، یه موقعی عادی از کنار اینها رد نشه. امام باقر السلام فرمود گمان نیک به خداوند داشته باشید، به درستی که بهشت را 8 در است و عرض هر دری 40 سال راه می باشد. چون درهای جهنم چند تاست؟ 7 تا. می فرماید شما همین که خدا در بهشت را 8 تا قرار داده و به این عظمت هم قرار داده در بهشت رو، می خواد از این در برای کی آفرید اینا رو؟ برای بندگانش، می خواد همه شما ها رو ببره. لذا به خدا بدبین نباشید، سوء ظن نداشته باشید به خدا. ان شاء الله همتون رو از همین درها وارد بهشت میکنه. سوء ظن به خدا نداره. شیطان خیلی سعی میکنه که انسان رو با سوء ظن با خدا تربیت کنه و ناامید بکنه. امام باقر السلام فرمود بهشت عدن قصری است. بهشت عدن چند دومین بهشت بود؟ آفرین، 4 بهشت بود. بهشت عدن قصری است از 1 دانه لؤلؤ. یه دونه ها، یعنی این بهشت از یه دونه یه تیکه لؤلؤ ساخته شده، یعنی نمیدن خشت بزنن آجر آجر، یه تیکه است. و در آن شکاف و شکستی نیست. بعد اون ظرافت کار و لطافت های خدا، یه بهشت درست کرده از یه تیکه. حالا خداوند اینجا اینجوری شیرین کاری میکنه، این قصر رو یه تیکه از یه دونه دور درست کرده. همه مسلمانان در آن جمع میشوند، برای آن 1,000,000 در است و هر دری از زبرجد و یاقوت است و 12 میل بزرگی آن است. در آن وارد نمیشود مگر پیامبر یا راستگو یا شهید یا دوست خدا. وارد این بهش میشه. چه برفت آمدی هست، چه برنامه هایی هست اونجا، چه مشغله هایی هست، چه بهره‌مندی هایی هست. امام صادق علیه السلام فرمود حق تعالی بهشتی به قدرت خود خلق فرموده است که هیچ چشمی آن را ندیده و هیچ مخلوقی بر آن مطلع نگردیده است. پروردگارم هر صبح آن بهشت را می گشاید و به آن می فرماید شمیم و بوی خوش خود را بر اهل بهشت بیشتر بفرست. شخصی به نام ابو بصیر به حضرت صادق علیه السلام عرض فرمود ای فرزند خدا، چیزی از اوصاف بهشت بفرما که مرا مشتاق‌تر گردانی. امام علیه السلام فرمود به درستی که بوی بهشت از 1,000 سال راه بوی بهشت را از 1,000 سال راه می‌شنوند و پسترین اهل بهشت. اینو خوب دقت کنید، یعنی کسی تو بهشت خونش از همه چیه کوچیکتره، یعنی همش کوچیک. گفتیم اونایی که زیارت امام حسین میتونستن برن و نرفتن خونه ندارن، اونم خانه به دوش هیچ. و تو اونایی که خونه دار هستن مستأجر نیستن، توی اونایی که خونه دار هستن اونی که خونش از همه بدتره، در واقع بد که نمیگیم، بدتر که بگیم یعنی مثلا کوچیکتره. میفرماید پسترین اهل بهشت را آنقدر میدهند که اگر جمیع انسانها و اجنه را در منزل او وارد شوند و از طعام و شراب او بخورند همه را کافی باشد و از او چیزی کم نشود. ماله کسی از همه کوچکتر خونش. حالا اینجا افراد برای 50 متر زمین، برای 50 متر زمین، 100 متر زمین، برای اینکه خونه مثلا 200 متریش رو با شهوت بکنه 700 متر 800 متر چه جنایت ها میکنه، چه اختلاس ها، چه دزدی ها بیت المال، چقدر حق محرومین و مستضعفین رو میخوره، چقدر انسان ها رو تو فشار قرار میده تا 200 متر متراژ زمینش رو زیادتر بکنه. چقدر آدم کوچیکه، چقدر آدم پس میشه که خودشو حضرت میفرماید بئس المتجر. عجب تکون دهنده است این روایت. بئس المتجر ان ترد دنیا لنفسی کفمنا. بد معامله ایه، بد تجارتیه که دنیا رو قیمت خودت بدونه. خیلی باختی، خیلی باختی. حالا حق داره خدا میگه وقتی دنیا رو خلق کردم بهش نگاه نکردم. جیفتون و طالب ها کلا، یه مرداری هست طالب سگه. حیف آدم خودشو بفروش، ماشینشو دو مدل بره بالا، نمیدونم خونشو چند متر بره بالاتر، نمیدونم وسعتشو اینجوری بکنه اونجوری بکنه، نمیفهمه که چیو داره از دست میده. چون به هر میلی که دل خواهی سپرد، از تو چیزی در نهان خواهند برد. وقتی میده اون طرف میفهمه که چه چیزایی از دست داده به خاطر همین دومش افزایش. از زهرا سلام الله علیها یه شب خواب میبینه، که توی بهشتش داره اینو که مثلا آرزو میکنه یه انگشتر داشته باشه، انگشتر براش میارن. بعد توی بهشتش میره رو تختش قرار بگیره سلام الله علیها، یه تختش سپه پایه داره، یه پایش کمه. بعد سپایه مثل که این میز الان، این صندلی که من نشستم یه پایش بشکنه اینجوری میشه. بعد حضرت میپرسه که چرا این سپه پایه داری؟ گفتن یه پایش شد انگشتر، اومد تو دستت تو دنیا. یعنی اینجوری نیست که تو مفت اگه دنیا که رحمه، رحم همه چیزش قیمتیه. یعنی شما وقتی یه ساعتش یه میلیارد ساله، یه لذت 5 دقیقهش تو مبنای ابدیت خیلی گرون تمام میشه پای آدم. حضرت زهرا سلام الله علیها، توی خونه که کار میکردن، این آسیا و اینها دستساز میکردن، اینا دست مبارکشون خون میومد، اذیت میشد. یه نفر با چه زحمتی خسته میشد، بچه داش خسته میشد، خیلی اذیت میشد. امیرالمومنین علیه السلام فهمودن که خب پدر شما پیامبر کنیز داره و از ایشون شما درخواست بکنید یکی از اون کنیزا رو در اختیار شما قرار بدید. میگه من رفتم خدمت پیامبر نشستم و هیبت پدرم و عظمتش اجازه نده پاشدم اومدم. حضرت امیر علیه السلام فهمون چی شد؟ گفت نتونستم صحبت کنم. خب بیا با هم بریم. با هم رفتیم خدمت حضرت عرض کردیم. حضرت و حضرت زهرا فرمودن که این کنیزها رو من میخوام نمیدونم برای چند صد فقیر آزاد بکنم یا بفروشم یا نمیدونم یه چیزی، میگم میخوام اینو برای فقرا استفاده کنم. اگر من یکیشو به شما بدم از کنم خدمتون، دیگران تو فشار میفتن فقرا. و بعد فاطمه من میترسم که تو از درجات آخرتی کم بشه بهره آخرت. حالا میخوای یه کاری به دیات بدم که هم خستگی در بره، اذیت نشی، موقع کار توان داشته باشی، هم از عجر آخرتی کم نشه. حالا علیه امین علیه السلام از زهرا سلام الله علیها شاد نشستن پیغمبر یاده، فرمودش که بعد از هر نماز 34 مرتبه بگید الله اکبر، 33 مرتبه بگید الحمدلله، 33 مرتبه بگید سبحان. تسبیح زهرا از اونجا دیگه. این برای شما قدرت میاره، توان میاره و اون درجات عظیم آخرتی رو هم داره. این لطافت رو شما نگاه بکنید. ازا بهرمندی مفتمون نمیشه اینجا. اینجوری نیستش که فکر کنی حالا مثلا نه حواستون باشه. زرنگا خیلی زرنگه، زرنگا پسنداز میکردن همش. امیرالمومنین علیه السلام از نظر ثروت کسی به پاش نمیرسید، در اینکه تولید کننده بود دیگه حضرت. هیچ کس من از حضرت قنات درست نکرد، جنگل درخت آباد نکرد، نخلستان آباد نکرد. تا انجام میشد میتونست میگفت برای فقرا. راوی میگه دیدم حضرت از دل چاه تون گرما کنده و حالا اومده بیرون، نفس نفس داره میزنن، لباسش خیس عرق، سر و روش عرق میشه. ساعت توی چاه در اومد بیرون، گفتش که قلم کاغذ بیارید من اینو وقفش کنم برای فقرا. زیرکه، میدونه کجا بفرستدش، برای خودش هم بفرسته، ابدیت ذخیره میشه. اونی که میفرستیم میمونه برای ما. زیرک کسیست که بیشتر میفرسته. الان بعضی از عزیزان که دارم وصیت نامه نویسن میگم عزیز دلم، مثلا پیرمردی است، مسن، پیرزنی است، یا عزیزان دیگه، میگم خب بابا تو وصیت نامه بنویس که خب یه موقع بعد مظالم خوب بنویس که بدن بعد از سلس مالت. بعد اصلا میترسه خب بده ورثه بخورن که چی، میکشن آبی هم بالاش، چه بسه برای معصیت هم خدا کرده بکنه. بنویس یه سوم مال خودت رو بهره‌مند شو، تا اینجا میتونی برای آخرت خودت بفرستی. طرف مرده بود، از دنیا رفته بود، وصیت کرده بود یه انبار اجناسشو دادن، تموم که شد پیغمبر همه رو طبق وصیت پخش کرد بین فقرا. بعد یه دونه خرما خشکیده، خرما خشکیده مون افتاده بود اونجا، آخرش بود. حضرت فرمود اگه این خودش اینو تو دنیا میداد، نمیذاش بعد از مرگش تو حیات، چون تو رحمی تو کار میکنی، بعد از رحم حالا دیگران بفرستن برای ما قدرت ما. نمازایی که بقیه میخوام بخونم بعد بفرستم برات. حضرت فرمود اگه این خودش تو دنیا میفرستاد، از همه انواری که فرستاد بهتر. بنویسی وصیت‌نامه چرب بنویس برای خودت، یه سوم مالتو میتونی وصیت بکنی، بنویس آقا برای من روزه بخونید، اینو نماز قضا دارم، روزه دارم، این رد مظالم رو بدونی موقع دارم ظلم کرده متوجه نیست، برای بنویس. بعد برای کارهای خیر، برای کارهای موندنی جاودانه باقی رسالات مال خودتو، نما بدم ورسه بخورم، ذخیره کنیم. خب پایین مرتبه ترین اهل بهشت چون داخل بهشت شود، سه باغ به نظر او آید. یکی از همه در آخرین کس، سه که درجه است از همه پایین تره، اینجوری است. اینم بخونم براتون دیگه، حالا زیاد بهشت زده نشید. پایین مرتبه ترین اهل بهشت چون داخل بهشت می شود، سه باغ به نظر او می آید. چون داخل باغ پست‌تر می شود، در آن زنان و خدمتکاران و نهرها و میوه هایی را مشاهده می کند، آنقدر که خدا بخواهد. هر چقدر بکنه توش از این خدمتکارا و حوریا و نمی دونم چه و چه اون است. پس چون حمد و شکر الهی به جا می آورد، به او می گویند به جانب بالا نگاه کن. چون نگاه میکند، در آنجا نعمت و کرامتی زیادی را مشاهده مینماید که در باغ اول ندیده بود، چیزی بالاتری میبیند. پس میگوید پروردگارا این را نیز به من کرامت فرما. خطاب میرسد اگر بدهیم شاید که باز دیگری را بطلبی. خدا خیلی توی احادیثی که میخونیم توی آخرت، خدا خیلی دهن به دهن میشه با بنده است، خیلی مزه داره این، برای که بندش مزه مغفرت رو باید میخواد بچشونه بهش و مزه عفو الهی رو و بفهمه که از تو جهنم دامه رفته تو بهش یعنی چی. خیلی مکالمات قشنگی بین خدا و بندگانش هست. خطاب میست اگر بدهیم شاید یه باز دیگری رو به طلبی. او میگوید نه، همین مرا کافیست و از این بهتر نمیباشه. پس چون به آن باغ میآید و خوشحالی و شادابی او بسیار زیاد میشود و سپس شکر الهی را به جا آورد، سپس خطاب می‌رسد که در جنت الخلد را به روی او بگشایید. چون در را بگشایند در آنجا بیشتر از آنچه در بهشت دوم دیده بود مشاهده می‌نماید و خوشحالی و سرورش بیشتر می‌گردد و می‌گوید پروردگارا مخصوص توست حمدی که شمارش آن نتوان کرد که به بهشت ها بر من منت نهادی و مرا از آتش نجات بخشید. چقدر شد دارد که خب رسیدیم باغ‌ها و درختان بهشتی. انشاءالله یه جلسه بهشتی دیگری در آینده که تشکیل شد براتون در مورد باغ‌ها و میوه‌ها و دیگه عرض کنم خدمتتون که لباس‌ها و چیزهای دیگه قصرها و ظرف‌ها و اینها انشاءالله براتون خواهیم خوند. خدایا به حق محمد و آل محمد بهشت ویژه دوستان خودت رو نصیب ما بفرما. پروردگارا در فرج آقا امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما رو از سربازان واقعیش قرار بده. دعای حضرت رو در حق ما به اجابت برسان. همین لحظه همین الان سلام خالصانه ما رو به محضر مقدسش عائد و واصل بفرما. پروردگارا ما رو از این که در نامه اعمالمون گناهی باشه که حضرت شرمنده و ناراحت بشه و دلش بشکنه پاک بدار. پروردگارا به حق محمد و آل محمد قسمت می‌دهیم رهبر انقلاب از جمیع بلایا مسون و محفوظ بدار. انقلاب ما رو به انقلاب مقدس امام الزمان علیه السلام متصل بفرما. اسرای ما رو خلاصی ببخش. رزمندگان اسلام در هر جای این عالم هستند موفقشون بدار. استکبار جهانی رو خار و ذلیل بفرما. منافقین رو به خصوص منافقین داخلی رو که در چهره های سیاسی و مذهبی خودشون رو پنهان کردن رسوا بفرما. پروردگارا دعاهای ما رو دعاهای این جمع رو به اجابت برسان. مریض های ما رو شفا عنایت بفرما. اموات ما رو ببخش و بیاموز. بسی بیشتر از این مزاحم شما نشیم. انشاءالله تکمیل بحثم برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.